می‌دهد بی‌قراری انسان را،
آنسان که به تماشا نشسته
ای و چشمت حول محور دلت طواف می‌کند کعبه جانت را.
جانانه
تماشایت می‌کنم نازنین خدای مهربان من.
الحمد لله الذي لم يدخش صاحبك ولا ولده.
باران انتظار را شیرین می کند تا طلوع سحر.
بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی می تواند تصویر ارزشمند لحظاتی باشد که آدمی با خویشتنداری دقایق آن را می سازد. سلام زندگی و سلام صبح دلانگیزی که از آدمی می خواهد تا از خواب شیرین سحرگاهی چشم پوشی کند و برای نماز بندگی و آثار زیبای خویشتنداری و نگهداری نفس در زندگی بیاندیشد. سلام نامه. سلام شما همراهان سحرخیز و آماده استقبال از طلوع یک روز از زندگی. سلام همراهان تا طلوع سحری هایی که امروز را قرار است به خویشتنداری و فواید و اثرات آن در زندگی خود بیاندیشند. الهی نامت آرام دل اهل نیاز است. سلام به لحظه با شکوه آغازی که آمیخته با لحظات دلانگیز گلبانگ محمدی است که از منارهای تجلی به پرواز در آمده است.
و استعینوا بالصبر و الصلاة.
واستعينوا بالصبر والصلاة.
وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
دست قطره را بگیر و راهی دریا شد.
به نام خدای الرحمن و سلام. اینجا اکنون یکدیگر رو می‌خوانیم به بازخوانی فرازی از خطبه امیر مؤمنان علی علیه السلام که تحت عنوان خطبه متقین معروف و مشهور هست. اینجا اکنون آن فراز و آن فرایندی رو مورد مطالعه قرار میدیم که حضرت می‌فرمایند اهل تقوا اندامشان لاغر، نیازهایشان اندک و نفوسشان عفیف و پاک است. یکدیگر رو می‌خوانیم و به یاد یکدیگر می‌آوریم. از امام صادق علیه السلام نقل است که انسان عفیف نزدیک است که فرشته‌ای از فرشته‌های الهی باشه. انسان عفیف که نفسش عفیفه یعنی چی؟ اگه بخوایم در مقام یک نمونه اجتماعی بیان بکنیم، می‌توانیم کلمه عفاف و حجاب رو با یکدیگر مطرح بکنیم و مرور بکنیم. یعنی ما حجاب رو وقتی می‌شنویم، اولا باید به لحاظ فرهنگ دینی این کلمه رو با عفیف بودن قرین بدانیم، دروی یک سکه توفیقند، یعنی عفیف بودن و حجاب داشتن. و حجاب رو نه فقط برای بانوان بلکه برای جنس انسان باید قائل بشیم، یعنی باید بدانیم که انسان است که باید به سمت عفیف بودن حرکت بکنه. و لذا امیر مؤمنان علی علیه السلام در اینجا که اهل تقوا رو بیان می‌فرمایند، اوصافشون رو نمی‌فرمایند مردان متقی، زنان متقی. مرد و زن نداره در بحث تقوا. چرا؟ چون گرامی ترین انسان‌ها در نزد پروردگار با تقوا ترین ایشانه و امیر مؤمنان رمز گشایی می‌کنند و در این فضا و فرایند و در این جمله می‌فرمایند نفوس انسان‌های اهل تقوا عفیف و پاکه. ارجاع میدم به آیه تطهیر. وقتی که خدای احد و صمد اهل بیت پیامبر رو مورد نظر قرار میدن، ایشان رو به تطهیر و به پاکیزگی وصف میکنن و لذا میبینیم اهل تقوا دغدغه‌شون دغدغه پاکیزگی است.
تزکیه تنها راه رسیدن به سعادت و تزکیه مهمترین رسالت انبیاء الهی است، هم از طرف پروردگار عالم پیامبران گرامی برای تزکیه آمدند. بقیه کارهایی که انجام میدن همه مقدمه تزکیه است یا نتیجه تزکیه است. برای انسانهای تزکیه شده اون کارها رو انجام میدن، یعنی مؤثره. هم در جان ما، گوهر گرانبهای فطرت ما، تنها و تنها با تزکیه رشد و نمو پیدا میکنه که اساساً تزکیه معناش یعنی رشد. مثل یه نهالی که مراقبت بکنی نهال رشد کنه تا کم کم میوه بده. خب البته باید این نهال رو و اطرافش رو از آسیبها و آفات پاک نگه داری، اینم یکی از کارهاییست که باید انجام داد. ولی کمک کنیم به رشد یک نهال، یعنی او رو تزکیه کردیم. ممکنه یک وقت هم اقتضا بکنه هرس بکنیم این نهال رو، این درخت رو، برای اینکه بهتر رشد کنه. ولی تزکیه معناش فقط پاک کردن از بدی ها نیست. رشد به هر صورتی باشه کلمه تزکیه بهش اطلاق میشه. ما مأموریتمون اینه که خودمون رو تزکیه کنیم. پیامبران الهی هم از ما همین رو میخوان و تزکیه میشه یک مفهوم محوری. حالا سوال اینه که چگونه این عملیات تزکیه باید انجام بگیره؟ از کجا باید آغاز بشه؟ کاری نداریم به این که هر کسی تو چه شرایطی قرار داره و آدمها تو شرایط مختلف آغازشون معمولاً به بهانه ها و وسیله های مختلف صورت میگیره. یه جایی پرسشنامه‌ای داده بودن به عده‌ای از جوان‌ها که شما اولین بار کی نماز خون شدین؟ هر کی یه جوابی داده بود، یکی میگفت بابام به من گفته بود، یکی میگفت مادرم به من یاد داد دیگه ترک نکردم، یکی میگفت دم امتحان بود نوشته بودن اینا رو، دم امتحان کنکور بود به خاطر امتحان کنکور من نماز خوندن رو شروع کردم بعد دیگه ترکش نکردم، یکی هر کی یه چیزی میگفت. یکی از نوشته‌ها که یادم هست این بود که یکی میگفت با بچه‌ها قرار گذاشته بودیم صبح بریم کوه تفریح، بعد من بلند شدم احساس کردم که دیره، گاهی نماز میخوندم گاهی نمیخوندم، بعد به خودم گفتم حالا که بیدار شدم بلند شدم برم نمازم هم بخونم بعد برم، بعد گفتم نه بابا ممکن نرسم به این رفقا و رفتم بی اعتنا به نماز. تو دلم خودم یه احساسی کردم مثل این که من ضرر خواهم کرد و همچین احساسی کردم، رفتم اتفاقا رفقای خودم رو گم کردم و اونها ما رو پیدا نکردن، همدیگر رو پیدا نکردیم، قرارامون به هم خورد، اصلا اون سفر یک روزه تفریحی کوه ما همش به هم خورد و اگر من فقط 5 دقیقه دیرتر رفته بودم تصادفا توی موقعیتی قرار میگرفتم همه همدیگر رو میدیدیم و سفرمون به هم نمیخورد. من گفتم که ببین اگه من وایساده بودم نماز بخونم امروزم به هم نمیخورد. از اونجا فهمیدم کار من دست خداست، نماز نخونم کارمون به هم میزنه. دیگه از اون به بعد نماز خون شدم. این که کی چه جوری شروع میکنه و تو چه موقعیتی مسیر حرکتش رو ترسیم میکنه و شروع میکنه بالاخره به خوب شدن، ما با این کاری نداریم. ما میخوایم بگیم علل قاعده کلاس اول، منزل اول، مرحله اول اینه، هر کی از هر کجا شروع کرده باید بیاد از اینجا رد بشه، از اینجا عبور بکنه. اگر ما از آغاز شروع نکنیم ترس از این هست که بالاخره برگردیم، یه راه طولانی رو رفتیم، کلی بچه مذهبی بودیم، بعد خراب بشیم. خیلی از اینایی که خراب میشن مال اینه که خوب شروع نمیکنن. اگرم خوب شروع نکردیم از هر کجایی شروع کردیم باید برگردیم از اون نقطه شروع درست حرکتمون رو آغاز بکنیم. این اهمیت داره.
از نام دوست.
دونه های تسبیح تو دستش در حرکتن و موج ذکر و دعا روی لباش جاریه. خوب که نگاهش میکنم میبینم از چهره آرام و مطمئنش نور میباره، نوری ملایم و زیبا که نه تنها چشم نوازه بلکه از نگاه آدمی تا اعماق قلبش نفوذ میکنه و همه ی وجودش رو روشن میکنه. میگن این تسبیح زیبا و متبرک سبز رنگ همیشه توی دستشه و لباش غیر از وقتایی که حواسش به کارشه یا با کسی غیر از خدا حرف میزنه مرتب در حال ذکر گفتنه. بازم نگاهش میکنم، چشمش بسته است و فکرش توی آسمونا سیر میکنه. هر وقت کسی خلوتشو میشکنه و باهاش حرف میزنه انگشتا و لباش از ذکر گفتن و تسبیح انداختن میایسته، انگار میخواد فقط وقتایی که حواسش کاملا جمع خداست و توجهش فقط به مفهوم ذکریه که میگه تسبیح بندازه. الان که وقت استراحت و نمازشه دوباره تو آسمونا سیر میکنه و تمام حواسش به جملات مقدسیه که میگه. سعی میکنم از روی حرکت لباش لبخونی کنم و بفهمم که با انداختن هر دونه تسبیح چی میگه. آره خودشه، همون جمله آشنای زیبا و آرامش بخش رو میگه. اما هر بار با یه توجه و علاقه و عشق اونو به زبون میاره که انگار اولین باره که اونو شنیده و تکرار میکنه. آره، اون جمله و ذکر زیبا صلواته و اون مرد میان سال نورانی و پرکار که چهره آرام و مطمئنش به همه آرامشی عجیب میده، مش رجب خدمتگزار زحمتکش اداره ماست. به دونه های مرواریدی تسبیح سبز رنگش قبطه میخورم و همراهش از ته دل میگم اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند آن کس که قلب سالم و سلیم دارد نیتش خالص و صادقانه خواهد بود. انس میگوید روزی در محضر رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم نشسته بودیم. حضرت به طرفی اشاره کرد و فرمود عنقریب مردی از این راه می آید که اهل بهشت است. طولی نکشید که پیرمردی از آن راه رسید در حالی که آب وضوی خیش را با دست راست خشک می کرد و به انگشت دست چپش نعلین خیش را آویخته بود. پیش آمد و سلام کرد. فردای آن روز و همچنین پس فردا رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم همان جمله را تکرار کرد. عبدالله ابن عمرو ابن عاص که هر سه روز در مجلس حضور داشت و سخن نبی گرامی را شنیده بود تصمیم گرفت با وی تماس بگیرد و از عبادات و اعمال خیرش آگاه گردد و بداند چه چیز او را بهشتی ساخته و باعث رفعت معنویش شده است. از پی او راه افتاد و با وی گفت من از پدرم قهر کردم و قسم یاد نمودم که سه شبان روز به ملاقاتش نروم. اگر موافقت میکنی به منزل شما بیایم و این مدت را نزد تو بگذرانم. پیرمرد قبول کرد. پسر عمرو ابن عاص به خانه او رفت و هر شب در آنجا بود. عبدالله میگوید در این سه شب ندیدم که پیرمرد برای عبادت برخیزد و اعمال مخصوص انجام دهد. فقط موقعی که در بستر پهلو به پهلو میشد ذکر خدا میگفت. سه شبان روز منقضی شد و اعمال پیرمرد آنقدر در نظرم ناچیز آمد که می رفت تحقیرش نمایم، ولی خود را نگاه داشتم. موقع خداحافظی به او گفتم که بین من و پدرم تیرگی و کدورتی پدید نیامده بود. برای این نزد تو آمدم که سه روز متوالی از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم در بارت چنین و چنان شنیده بودم. خواستم تو را بشناسم و از عبادات و اعمالت آگاه گردم. پیرمرد پاسخ داد جز آنچه از من دیدی عملی ندارم. پسر عمرو ابن عاص از وی جدا شد و چند قدمی بیشتر نرفته بود که پیرمرد او را صدا زد و گفت اعمال ظاهر من همان بود که دیدی، اما در دلم نسبت به هیچ مسلمانی کینه و بدخواهی نیست و هرگز به کسی که خداوند به او نعمتی عطا نموده است حسد نبردم. پسر عمرو ابن عاص گفت همین حسن نیت و خیرخواهی است
که تو را مشمول عنایات و الطاف الهی ساخته و ما نمی توانیم این چنین پاک دل و دیگر دوست باشیم. سحرگاهتون بخیر. صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید. شما همراهان فرهیخته میتونید پیشنهادهای خودتون رو با شماره 162 با همکاران ما در میان بگذارید.
جانم میرسد بانگ رحیل از آسمان، بانگ رحیل از آسمان. سر می کشد در نامکان، هر لحظه نفس و نفس سر می کشد در نامکان، سر می کشد در نامکان. عاشقان ای عاشقان، امروز ما ایم و شما، افتاد در غرقابه ای تا خود که داند آشنا، تا خود که داند آشنا. هر جا روم تو با منی، ای هر دو چشم و روشنی، خواهی سوی مستی کشان، خواهی ببر سوی فنا، خواهی ببر سوی فنا. ای عاشقان از جهان، در گوش جانم میرسد بانگ رحیل از آسمان، بانگ رحیل از آسمان، بانگ رحیل از آسمان.
تا طلوع سحر.
باید بدونیم که علاج ما اصلاح نفس است در همه مراحل و از این مستغنی نخواهیم بود.
خوشا دردی که درمانش تو باشی.
اول خدا به یاد ماست، بعد به یاد خدا میفتیم، اونگاه خدا این یاد ما را گرامی میدارد و ما پاسخ میدهد.
خوشا رایی که پایانش تو باشی.
سالکان را کیمیاست، سخن اهل حکمت. گذاری باید در بوستان معرفت.
گلا گلزار خوش آید کسی را،
بوستان معرفت
که گلزار و گلستان است باشی.
بوستان معرفت.
گفتار اندر نکوکاری و بدکاری و عاقبت آنها. نکوکار مردم نباشد بدش، نورزد کسی بد که نیک افتدش. شرنگیز هم در سر شر رود، چو کژدم که با خانه کمتر رود. اگر نفع کس در نهاد تو نیست، چون این جوهر و سنگ خارا یکیست. غلط گفتم یار شایسته خوب، که نفع است در آهن و سنگ و رود. چون این آدمی مرده به ننگ را، که بر وی فضیلت بود سنگ را. نه هر آدمی زاده از دد به است، که دد زادمی زاده بد به است. به است از دد انسان صاحب خرد، نه انسان که در مردم افتد جدد. چو انسان نداند به جز خورد و خواب، کدامش فضیلت بود بر دوا. سوار نکون بخت بی راه رو، پیاده برد زو به رفتن گرو. کسی دانه نیکمردی نکاشت، کزو خرمن کام دل بر نداشت. نه هرگز شنیدیم در عمر خیش، که بدمرد را نیکی آمد به پیش.
دل آزرده ما را به نسیمی بنواز.
در این حدیث شما دقت بفرمایید که مرحوم کلینی رضوان الله علیه در اصول کافی نقل میکنن از امام صادق علیه السلام، که به عنوان حدیث قدسی امام صادق علیه السلام نقل فرمودن که خدا فرموده یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املع قلبک غنا و علی ان اسد فاقتک ولا اکلک الا طلبک و الا تفرغ لعبادتی املع قلبک شغلا به دنیا ثم لا اسد فاقتک و اکلک الا طلبک. آدمی زاد، فرزند آدم، تو خودت را برای من فارغ بساز، واقعا بنده من باش. در اون دم که با منی به دیگران نفرداز، من به تو قول میدهم که متکفل امورت باشم و دل و جانت را پر کنم از غنا، بی‌نیازی، تو را مستغنی بسازم قلباً. این مسئله املع قلبک غنا، غنای روحی، بی‌نیازی قلبی، موهبت بزرگیه، هیچ ارتباطی هم به ثروتمند بودن و پولدار بودن ندارد. نه اینکه هر کسی ثروتمند غنیه، اینجور نیست. بسیاری از اشخاص پولدار دارای ثروت سرشار، ولی اینها